تازه از راه رسیدن بحثشون رو داشته باشیم تا از وقت استفاده کنیم.
آی دکتر خیلی ارادت قربون شما. مخلص. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت دوستان و همکاران عزیزم. خیلی خوشحالم که در خدمت دوستان هستم و بحثی رو خدمتتون دارم در ارتباط با شکل بندی های امنیت منطقی و بحران اوکراین رو میخوام تابعی از فضای سیستم های تابع جدید من تلقی کنم، بدونم و تبیین کنم. در دوران جنگ سرد سیستم های تابع منطقی وجود داشت. هر قدرت بزرگ در یک سری از حوزه های منطقی ایفای نقش میکرد و نفوذ سیاسی و ژئوپلیتیکی و راهبردی داشت. به طور مثال یک حوزه مربوط به سیستم تابع منطقی عرصه خلیج فارس بود. در خلیج فارس ایالات متحده نقش اینترسیف سیستم رو ایفا می کرد. نقشی که آمریکا ایفا می کرد مورد پذیرش قدرت‌های بزرگ قرار داشت. دوستان عزیزم، این موضوع رو شما حتما بهش توجه داشته باشید که در ساختار دو قطبی یکی از دلایل تداومش به مدت 45 سال اون موضوع مربوط به عقلانیت راهبردی قدرت‌های بزرگ بود. منطق عقلانیت راهبردی این بود که جهان تقسیم شده رو مورد توجه قرار می‌دادند. یالتا نماد امنیت سازی اروپا و نظام جهانی بود و یالتا نماد امنیت تقسیم شده بین دو قدرت بزرگ جهانی تلقی می شد. در دوران بعد از جنگ سرد ما در وضعیت بی ساختاری قرار گرفتیم. مهمترین چالش دوران بعد از جنگ سرد وضعیت و فضایی است که شکل بندی های ساختاری مورد پذیرش قدرت های بزرگ، بازیگران میانی و بازیگران حاشیه‌ای حاصل نشده است. دوران 1900 مثلا 94-5 به بعد شباهت بسیار زیادی با سالهای 1919-39 داره. کتابی که کار با عنوان Twin Years Crisis منتشر کرد، 20 سال بحران و 20 سال بحرانی که منجر به جنگ جهانی دوم شد. امروز بحران‌های منطقه‌ای امکان پذیریشون تبدیل به جنگ جهانی بسیار محدوده. چرا؟ چون در سال 1939 قدرت‌های بزرگ سلاح هسته‌ای و سلاح کشتار جمعی نداشتند. اما در عصر موجود چنین وضعیتی وجود داره و هر گونه انتقام وسیع بازیگران منجر به یک نوع چالش و فاجعه جهانی خواهد شد. پس در فضای بی ساختاری در سالهای 1994-95 به بعد زمینه برای ظهور بازیگران منطقه‌ای به وجود اومد. شما در نظر بگیرید که بوش اقدامی که انجام داد در سال 2001 و 2003 برای منهدم سازی بازیگران چالشگر منطقه‌ای بود و دیدید که هیچ نتیجه عملی تاکتیکی و عملیاتی و راهبردی نصیب امریکایی ها در رابطه با افغانستان و عراق نشد. هنوز عراق و افغانستان در وضعیت بحران امنیتی و بحران ساختاری قرار دارند. شکست بوش در اقدام نظامی و شکست بوش در اون وضعیت و فضایی که محور شرارت رو ترسیم کرد، خود به خود زمینه رو برای ظهور بازیگران حاشیه‌ای و منطقه‌ای مثل ایران به وجود آورد. در سالهای بعد از وستفالیا هیچگاه ما شاهد ظهور بازیگران منطقه‌ای به عنوان نیروی تأثیرگذار در ساختار نظام جهانی نبودیم. در فضای جدیدی که شکل گرفته، وقتی که ایران قابلیت‌هایی رو عرضه می‌کنه و این قابلیت‌ها مورد استفاده روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی قرار می‌گیره، به معنای این هستش که امنیت سازی روسیه و امنیت سازی امریکا بدون توجه به نقش و کارکرد بازیگران منطقه‌ای حاصل نخواهد شد. من بحثی رو که در این ارتباط دارم ظهور بازیگران نامتقارن هستش، بازیگرانی که دارای قدرت منطقه‌ای هستند و به این دلیل نامتقارنند که قدرت خودشون رو با نشانه های ضعف ساختاری نظام بین الملل تطبیق میدند. یعنی ایران شاید به لحاظ قدرت نیروی هوایی قابلیت چندانی نداشته باشه، مطمئنن ترکیه، عربستان، اسرائیل در فضای منطقه‌ای از قابلیت و قدرت هوایی بسیار بالاتری از ایران برخوردارند. اما کشوری مثل ایران تونست قدرت خودش رو بر اساس ضعف بازیگران ساختاری نظام بین الملل شکل بده. دو قابلیتی که اولا ماهیت بومی داره، ثانیاً اثر بخشی بازدارنده داره. یعنی برای اولین بار هست که نظام جهانی یک بازیگر منطقه‌ای میتواند به بازدارندگی نسبی متعارف نایل شود. ویژگی کنشگر نامتقارن چیست؟ اثرگذاری بر بحران‌های منطقه‌ای. ویژگی بازیگر منطقه‌ای که میتونه بازدارندگی نسبی رو ایجاد کنه، اون هم اثرگذاری بر امنیت منطقه‌ای است. پرسشی که وجود داره اینه که چرا امریکایی‌ها از ایران به این اندازه عصبانی هستند؟ چرا بلینکن و رابرت مالی بحثشون این هستش که ما دیگه به موضوع هسته‌ای و دیپلماسی هسته‌ای توجه چندانی نداریم و اولویت اول ما تلقی نمیشه، بلکه موضوع اصلی و اولویت اصلی ما مسئله مربوط به جنگ اوکراین هستش؟ واقعیت این هست که برای اولین بار قابلیت اثر بخش یک کشور منطقه‌ای تبدیل شد به نیروی تأثیرگذار در معادله راهبردی رقابت قدرت‌های بزرگ. همواره بازیگران منطقه‌ای، همواره کشورهای منطقه‌ای همانند ایران نقش تأثیرپذیر رو داشتند. در فضای فعلی ایران من نمیگم که تماما تأثیر گذاره، اما یک کشوری هستش که ویژگیش ویژگی تأثیر پذیری و تأثیر گذاری است. هم آسیب پذیری امنیتی داره، هم میتونه زمینه ای رو ایجاد کنه برای این که در رابطه با بازیگرانی که تهدید تلقی میشن، حتی اگر در حوزه اوراسیا باشند، در از الگوهای کنش تهدیدساز بهره گیری کنه. وقتی که موشک هایپرسونیک ایران آزمایش شد، این بحث رو ایرانی ها جدی و جدیتر دارن که ممکنه آینده اروپا ارتباط مستقیمی پیدا بکنه با امنیت منطقه‌ای خلیج فارس. در طی 500 سال، یعنی از سال 1518 تا 2018، همواره این قدرت‌های بزرگ بودند که نیروی کنترل کننده خلیج فارس بودند. در مرحله جدید اون حاشیه ها در فضای نیمه حاشیه قرار گرفتن و بعد از اون از فضای نیمه حاشیه به عرصه مرکز درگیری ها وارد شدن. ما اگر خواسته باشیم مدل های توسعه حاشیه مرکز پیرامون رو در وضعیت والرشتاینی تحلیل کنیم، یعنی بگیم مرکز، شبه مرکز، پیرامون، شبه پیرامون و مرکز، امروز این بازیگر شبه پیرامون تونسته اثر بخشی خودش رو در وضعیت امنیت سازی اروپا و نظام بین الملل قرار بده. این مسئله نشون میده که بازیگری که نقش منطقه‌ای داره، اگر قابلیت ابزاری اثر بخش داشته باشه، میتونه در فضای جنگ‌های فرامنطقه‌ای تأثیرگذار باشه. در یک دوران تاریخی ایران به عنوان بازیگر منطقه‌ای محسوب میشد، در یک دوران دیگه ایران تبدیل به قدرت منطقه‌ای شد و در سالهای 2018 به بعد ایران تبدیل به یک بازیگر فرامنطقه‌ای شده. خود این مسئله نشون میده که در فضای ابهام ساختاری در نظام بین الملل، بازیگری که از ابزار، تکنولوژی شبکه‌ای، از اراده تاکتیکی و از قالب‌های ایدئولوژیک برای ائتلاف سازی بهره‌مند باشه، قادر خواهد بود تا بر معادله قدرت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تأثیرگذار باشه. بر اساس این انگاره، تحلیلی که من دارم این هستش که بحران اوکراین در وضعیت بحران‌های بسیار پیچیده قرار داره. بحران‌های بسیار پیچیده چه ویژگی دارند؟ این ویژگی رو دارند که تعداد بازیگران افزایش پیدا می‌کنه. نکته دوم این که بازیگران نقش گریز از مرکز رو دارن، و نکته سوم این که رقابت ماهیت عمودی ساختاری دوره جنگ سرد و یا افقی بین قدرت‌های بزرگ رو نداره. در یک نوع وضعیت دورانی قرار می‌گیره که می‌تونه در هر مرحله با یک بازیگر کنش تعاملی داشته باشه و با یک بازیگر دیگه کنش تعارضی و با برخی دیگر از بازیگران کنش رقابتی اینجاست که میشه این موضوع رو مطرح کرد که در دوران بعد از جنگ سرد، به ویژه در قرن 21 و به خصوص در دهه سوم قرن 21، یعنی در دهه 2020 به بعد، شرایط برای پیچیده شدن فضای منطقه‌ای به لحاظ امنیتی به وجود اومده. هر چقدر فضای منطقه‌ای پیچیده تر بشه، چندین تأثیر رو به جا میگذاره. اولین تأثیری که به جا میگذاره اینه که امنیت حوزه های منطقه‌ای رو به همدیگه منتقل میکنه. ما در یه بحثی رو داریم با عنوان قانون ظروف مرتبطه. این قانون ظروف مرتبطه به حوزه امنیت منطقه‌ای هم تسری پیدا کرده. یعنی اگر بحران در خلیج فارس باشه، این قابلیت رو داره که به شرق مدیترانه و یا این که به حوزه اوراسیا و یا این که در آینده به مرکز اروپا هم تسری پیدا بکنه. بنابراین بحث اصلی و اساسی که باید ما به عنوان تجربه بحران اوکراین از اون استفاده بکنیم و بهره بگیریم این هستش که در دهه سوم قرن 21 بحران‌ها ماهیت پیچیده دارن. دوم اینکه از یک حوزه جغرافیایی به حوزه‌های جغرافیایی دیگه منتقل میشن. مورد سوم این که قابلیت‌هاشون متعارفه. نکته چهارم این که برای کشورهای منطقه‌ای در حال ظهور یک نوع بازدارندگی نسبی متعارف رو به وجود میاره. و نکته پنجم این هستش که بازیگر در حال ظهور به هیچ وجه در قالب ائتلاف‌های ساختار دو قطبی و یا ائتلاف‌های ساختار موازنه قدرت قرار نمیگیره. به همان گونه ای که پیچیده استش، تغییر پذیره، دگرگون شونده استش و از همه مهمتر این که امکان ایجاد تهدید در مناطقی رو داره که در دورانهای گذشته اون مناطق مناطق ثبات و امنیت تلقی می شدن. ببخشید که من با تأخیر شروع کردم و وقت شما رو هم گرفتم.
خیلی ممنون، متشکر. فرصتی رو داریم که پرسش پاسخی رو داشته باشیم. من جناب دکتر مقتدی برای مباحثشون